messi con il latino. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب تبصموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اصاره مطالب جلسه گذشته درباره آیه سوم سوره مبارکه مائده این شد که در این آیه دو اجمال و دو تا تفصیل در بخش اول اون وجود داره. اجمال یعنی به کلیت مطلب به صورت کلی گفتن، نه اینکه اجمال یعنی ابهام. در قرآن ابهام وجود نداره، اجمال و تفصیل هست ولی ابهام و تبیین نه. اجمال و تفصیل یعنی مطلب اول به صورت کلی بیان شده بعد تفصیل داده شد، باز کلی گفته شده با تفصیل داده شد. اولین موردی که به صورت کلی مطرح شده است میت است. حرمت علیکم المیت. تفصیل اون پنج مورده: والمنخلقه والموقوزه والمتردیه والنتیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. اینها پنج مصداق هستند برای مفهوم کلی میته. باز کلی دوم: و ما اهل لغیر الله به. نه، یه مفهوم کلی است. هر حیوانی که برای غیر خدا ذبح بشه، باز برای این دو مصداق ذکر شده. یکی و ما ذبح علی النصب و دیگری و ان تستقسم بالاسلام. قسمت اول که و ما ذبح علی النصب باشه، یعنی مصداق اول، ذبح برای یه موجود مقدسی برای نصب بود. نصب سنگ مقدس بوده و فرقش با بت این بوده که بت دارای تصویر هست، حالا یا تصویر مثلا حیوانیه یا تصویر انسانیه، فرشتهیه، تصویر هم داره. اما نصب سنگ نتراشیده نخراشیدهیه، هیچ چیزی هیئتی نداره، ولی در این حال قداست داره. اونا می اومدن گوسفندها رو که قربانی میکردن روی این سنگ ها قربانی میکردن، سنگ رو هم مقدس، بعد این خون ها را و گوشت ها رو به این سنگ مقدس میمانونده. لم ینال الله لحوم ها ولا دما ها، لحم و دم رو به سنگ نمانید، اینا که به خدا نمیرسه. اون نیت هست که به خدا میرسه، تقواست. بل ینال الله التقوا منکم، تقوای شما بشنسه به مالی بینا که کاری نمیشه. خب اونا این چیز کاری میکردن در صدر اسلام، در قبل از اسلام، ذبح قربانی هایی که داشتن روی نصب و منصب حالا نصب و برای اون سنگ هم قداست قائل بودن مشرکان. یه اینها هم این مصداقیست از برای و ما اهل لغیر الله به، اهل لغیر الله بوده برای اون بت‌ها بوده. اما و ان تستقسمو بالازلام، برای بت‌های سنگی که تمثالی از موجودات برتر باشن نیست، بلکه برای خودشونه. اینا شریکی با هم یه گوسفند رو می‌خریدن و تقسیم می‌کردن و بر روی ازلام که همون تیرها باشه شماره میزدن. نفر اول مثلا 9 قسمت، نفر بعدی 8 قسمت، نفر بعدی 7 قسمت، نفر بعدی چقدر چقدر، اینجا قسمت 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 قسمت، یه دم دستشون خالی میمون. یک نوع قمار بود، این قداست نداشت، برای بت‌ها نبود، لله هم نبود، للقمار یا لانفسهم لامیالهم، در این حال لغیر الله هست. اینا دو مصداق برای لغیر الله، یکی جنبه قداستی داره که و موضوع حالا نصب باشه، یکی جنبه نفسانی داره، نفسانی انسانی که دنبال قمار هستن، مشت بیشتر اگرشون بیار یه بار میبردن یه بار میبختن، اینم خوب نیست، باید لله باشه. ممکنه اون من تستختمون بس ازلامی ها بگن که این لغیر الله که نیست، برای بت ها که نیست، بگن باز لله نیست، لانفسکمه، برای خودتونه، برای امیالتونه، برای اکل مال به باطله، قمار میکنید این چه باید. اینا هم شدن دو مصداق برای و ما احل لغیر الله. قبل از ورود به بحث برای الیوم یا اسم لذین کفرو، خوب است که رابطه این سطر را با این بحث معتزله بودن رو بیان کنم. این جمله معترضه یه الیومی اصلا است و اون این است که در همین بحث یک نوع اکمال دین هست. دین یعنی آیین، وحی، قرآن. حالا اگر این منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیه نمیاند، او کلیه و ما حرمت علیکم المیته که بود، تام بود، این آمد اکمال کرد، تمام بود، کمالش، کمال این شکوفاترش کرد، مصداقاشو بیان کرد، یعنی بیان مصداق شد. خود این یه مصداقیست از اکمال. همچنین و ما اهل لغیر الله به، لغیر الله خودش مفهوم کلی روشن. حالا اون دوتا مصداق و ما ذبح علی النصب و ان تستقسمو بالازلام نمی اومد، این اون مطلب بود. و فی الواقع جدیدهای این آیه شریفه همین بیان مصادیقه و بقیهش در جاهای دیگه قرآن آمده. حرمت اکل میته و ما اهل لغیر الله به در سورهای دیگه آمده بود. این سوره بیان مصادیقه، ما زوب حالا نصوب انت استخصول بست از لام اینجا اومده، اون منخنقه و موکوزه و متردیه و نتیعه و معکل السب و الا و اینا ما اینجا اومده، بقیه جای دیگه اومده بوده، دو سه بار هم در قرآن ذکر شد. پس تو خود این آیه شریفه یک نام اکمال دین هست، تمام بود اکمال شکفتش بروز بود مصداقش بکنش. و اما بریم خدمت این بحثمون که در باره الیوم اسم نزینه که فرومن دین کن فلا تخشم هم بخشم الیوم اکملت لکم دین کن و اتمام تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. اول با خود این عبارت باید آشنا. این عبارت دو شاخه داره، هر شاخه آن سه شاخه داره. ای الیوم یعسه یک شاخه، الیوم اکملت لکم شاخه دوم، هر شاخه هم باز سه شاخه که داره، سه دو شاخه کنه. خب اگر ما بخواییم از یک نگاه کلی به یک نگاه تفصیلی وارد بشیم، اول باید رابطه دو شاخه رو بیان کنیم، یعنی رابطه الیوم یعسه. اگر از روی قرآن هم نگاه بکنید براتون بهتره، تا با خود قرآن بهتر باشید. این دو تا الیام ها کاملا بر هم منطبقه. عرض کردم که هرگاه تکرار بشود، تکرار از عطف بالاتره، عطف میاد دو تا را به هم وصل میکنه، تکرار میاد یگانگی را اثبات میکنه نه وصل را. قد اینا بر هم منطبقن. الیوم یئس الذین کفروا منطبق است بر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم. پس تکرار تطابق را، یگانگی را، عطف وصل واگن ها به هم دیگه، یک واگن این یه واگن دیگه الا به هم وصل شد، این جاده این جاده این نقطه عطف شد. اما در تکرار ها تطابق یگانگی. خب حالا پس این که این دو تا الیام که بر سر این دو عبارت آمده بدون حرف عطف هم که با هم پشت سر آمده، عطفی هم که نداره، این ها با هم دیگه اشتراک لفظی هم که یعنی از لحاظ لفظ هم که تکرار شده، الیام الیام، این ها میخواد بگه این دو تا الیام یک الیام، یکی یک بحثه، این ها جداش نکنید از هم، بر هم دیگه کاملا منطبق. چرا به تریه وجود داره؟ سبک قرآنی، اول مدعا بعد این نتیجه است. حالا دلیلش هم میگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون بخشونه، نتیجه رو بیان میکنه. خب بگی چی شد که همچی اتفاقی افتاد؟ به چه دلیل اینجوری شد که الیوم یئس الذین کفروا؟ دلائلش این است که اکمال صورت گرفته، اتمام صورت گرفته، رضیت لکم الاسلام شده است، لذا الیوم یئس الذین کفروا. پس الیوم یئس الذین کفروا اول نتیجه و دلائل اون و علل اون نتیجه در الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناست. اینم پس مطلب بعدی که بگم اولا اینها دو شاخه، هر یک سه شاخه، دکشتر شش تا نکته میشه، اما این دو شاخه رابطشون اتحاد، الیوم با هم متحد و میخواد بگه این نتیجه همینه، این الیوم یه سال زن نتیجه همین الیوم را کمت فلکم دینه کن و اتمن تعالی کن دیمه اول مدعا و دلیل. آره چه شیوه بیانی همین طوره. ما وقتی که مثلا اول شما بگید برای پژوهش کردن یه مسئله، برای ارائه دادن یه بحثه، برای ارائه دادن ما اول مدعا رو مطرح میکنیم بعد دلایلش رو میگیم، اما برای پژوهش کردن میتونیم اول از این مقدمه بریم به مقدمه، بعد از مقدمه بعد به نتیجه برسیم. قرآن ابلاغ بیان رسالت چرا خلاف من نه اون که میخواد اول اون خواد به من بگه، من که نمیخوام خودم به نتیجه برسم، خدا یا من میخوام من به نتیجه برسم یا میخوام خدا مطلب شما برهم به من بگه. الان خدا میخواد مطلب شما استدلال به من بگه، اول مطلب رو مدرم کنم بعد دلائلش رو میگه. اما اگر خواستیم پژوهش بکنیم، خودم میخوام پژوهش بکنم، بله ممکنه اول از روی مقدمات بعد برم به نتیجه برسم. پس با باید بین تولید و بین عرضه فرق میگذاره. تولید که مال پژوهشی از این مقدمان دیگه به نتیجه میرسه، اما برای عرضه و ارائه برعکسه. از این بعد وقتی خواستید انشاءالله در آینده در یه موضوع تحقیق بکنید، مرحله پژوهشتون را با مرحله ارائهتون و نگاهشون دو بخش جدا کنم که تقریبا زیر رو میشه. بس در پژوهش از مقدمه به نتیجه، در ارائه از نتیجه به دلیل، نتیجه رو مطرح میکنم بعد فرام میفهمه حالا مدعا چیست، ولی میخواد طرف استدلالی مطالب رو بفهمه. بعد میگه چون اکمال شده، چون اعتمال شده، من استدلالی میخوام ارائه بدم، من میخوام استدلالی دریافت بکنه. این تو مقام انتقال بحث ها میده، نه در مقام تولید علم. خب اگر هست مشکل پیدا میشه توی ارتباط عبارات با هم دیگه، خب چرا آخر بیکاری ما بیام حس کنیم واسه اضافه کنیم، اینو مال آدمای بیکاره با ما. بله بله آره همینه دیگه. خب حالا کسی حرف دیگه داره یه بحثی هست، ولی اینکه ما بیام اینو لرده میشه دیگه به جاش بدیزیم کافه نمیشه. یه هم اونم از جاهای دیگه استفاده کنی یه قاعده است که نقش تکرارها، اگر تکرارها پیاپی باشن گویا ما دقیقاً فرض بردیم سر همون نکته اول، گفتیم الیوم من تو خاطرشه، میگم الیوم انتمارت الله کم دین کو، بعد میگم خب حرف اول چی بود، حرف دوم چی بود، میگم حرف اول هم مدام بود حرف دوم دلیلم. چجوری شد که اینطور شد، به چه دلیل اینطوری شد که دیگه الان چرا کفار معیوس شدند، چرا که این اتفاق افتاد. آخه امانته، ما حق دستکاریش نداریم، نمیتونم جا بجاش بودم، بیان همونطور که هست. اما تحلیل رو که میگیم این فرمایشتون درسته که اگه شما میخواد یه توصیفی داشته باشید، یه تحلیلی داشته باشید، این باید تقریبا غالبی باشه. صد درصدی که نه، باید تو علوم قرآنی، علوم انسانی، علوم اجتماعی صد درصدی نیست. صد درصدی که نیست یعنی 70%، 90%، 80% و معتبر، همون 70-80% معتبره. اما تو فلسفه 99% احتمال غلطه، و واسه فلسفی که میشه 99 تا هم بشه، چون یه احتمال خلاف داره احتمال بطل الاستدلال. اما تو مباحث علوم انسانی اجتماعی اینطوری و اسلامی و قرآنی اینا اینطوری نیست، چون اینا علوم اعتباری هستن. اینا مؤمن آمن الله وقت خصه. پس رفقا فرق بین مؤمن آمن الله وقت خص که در علوم اعتباری است و بین این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اینها رو به جا به کار ببرید. اون تو علوم عقلی مستقل، این رو در علوم اعتباری که باید سر کن، اینا غلبه کفایت. و لذا زن ظهور با اون که 70-80% الغا احتمال خلاف میکنه و معتبره میکنه. حالا بریم سراغ اینکه الیوم چه یومیه. 17 قول برای الیوم ذکر شده، از روز بعثت گرفته تا روز براءت. اینا هم تا شوردن تو کتاب ها اومده، این یک مورد 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 مورد، همه اینا الیوم الیوم، و حتی روز رحلت رسول گرامی اسلام اینا به عنوان وجوه ذکر شده. الان ما نمیخوایم در اینجا نظرات و چیزایی که تو کتاب با اومده رو عرض بکنم، میخوام بیا نتیجه ای برسیم که ببینیم کی این الیوم. اولا تو تفاسیر و روایات الیوم رو میخوان روز معین مشخص کنه، مثلا روز عید قدیر. که یعنی بشه الیوم یعنی 24 ساعت، یک دوره خاص زمانی، فلان روز، روز 18 ذی‌الحجه، این الیوم. تفاصیلش این نیست. یه دو گفتن روز عرفه، عرفه سال 9 بوده مثلا، یا سال 10، چون هم سال 9 هم سال 10 پیغمبر حجۃ الوداع سال 10 بوده، اون روز باشه. باز مثلا یه مقدار اون برتر بره. من میخوام بگم که حساسیت به خرج نمیدیم روز زمان که حتما فلان روز بوده. چرا؟ چون ما مسئله جعل ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در بود روز عید قدیر نیست رفقا، از چند سال قبل مطرح بوده. یعنی یه بار که بنده در این زمینه پژوهش کردن، البته الان خاطرم هم نیست، از پژوهان که بخوام خدمت شما عرضه بدارن، پژوهش کردن در این زمینه 5-6 سال از سال 4-5 به این طرف مسئله جعل ولایت امیرالمومنین اومد رفت، یعنی با آیات قرآن هم، یعنی سرنخهای آیاتی که مال اون زمان نازل شده بوده. ما سوره نساء داریم آیاتی که مربوطه به مسئله ولایت هست، این سوره مائده آخره، سوره های آخره تو سوره نساء مسئله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله الامر نمیکن این انما ولیکم الله و رسوله بوده، مسئله انگوش جریان اینو مالک روز 18 ذوالحجه که نیست، اینو مال قبله حادثه هاش که بعد تو قرآن اومده و نقل شده. مسئله یا مسئله حدیث منزلت، اینو مسئله جعل ولایت یه مسئله است، مسئله ابلاغ ولایت باز این خود ابلاغ ولایت هم دو جوره، یکی ابلاغ لسانی است، یک بار ابلاغ فعلی. اونی که در روز عید غدیر انجام گرفته است ابلاغ فعلی بوده، قبلش هم ابلاغ های بیانی بوده. ابلاغ فعلی برای چی بوده؟ برای اینکه اگه کسی کره هم هست دیگه اتمام حجت شده باشه، یعنی برای کره هم اون روز اتمام حجت کرد. اما برای کسایی که گوش دارن خیلی زودتر از این حرفا ابلاغ شده بوده و اتمام حجت شده بوده و مسئله اینقدر محسوس باشه، معروف باشه که دیگه جا برای اینکه اینجوری شنیدم اونجوری فهمیدم یا این تحلیل چیه این نشه. یه دختی که در میان از افراد انتخاب میکنن دست بالا میبرن بیشه در جستش میکنن دیگه مشخصه که بحث شبهناک تفهیم و تفاهمی و تفاهمی نیست دیگه، محسوس و عینی هست و به نظر حقیر میرسه. بحثای امروز من حرف آخر حقیر نیست، اون مقدارش که تا الان میفهمم، لذا از دوستان خواهش میکنم بحث امروز را پژوهشی تلقی بکنن، روش کار کنن و نقد و بررسی ها رو در جلسه آینده ما در خدمتتون باشین، من میشنوم و بینا رو تنظیم میکنین و اون مقداری که بتونیم هست. به نظر حقیر الیوم یعنی این دوران، این مرحله، حالا این مرحله ممکنه یه مرحله زمانی که 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 1 سال، این دوران الیوم. خب حالا خواهید گفت به چه دلیل؟ میگم به دلیل الیوم بعدی. آیه 5 رو نگاه کنید، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین، اونجا باز الیوم به کار رفته. بعد الیوم که یه روز 18 ذوالحجه نیست یا روز عرفه خاص نیست، این مقطع زمانی است، این دوران، دورانی که تمام ارکان کار تمام شده است. این الیوم بعدی هم هست و اون دیگه خصوص روز خاص نیست و اینها مجموعه با هم مرتبطه، تقریبا از آیه 1 تا آیه 5 همش مسئله 5-6 مسئله احکامه و مسئله حلیته، مسئله حرمته، یعنی یه مجموعه به هم پیوسته است. اینجوری که بگیم جا برای مباحثه با اهل سنت باز و بحث را به جای اینکه بخوایم بحث را حدیثیش بکنیم، بحث قرآنی با هم مباحثه میکنیم، قرآنی بحث میکنیم که مراد از این یوم و تو میگه فلان روز و میگه فلان روز میگه نف همین بی. این دوران، این دوران دین کامل شد. حالا دورانش همین دوران پایانیه، همین زمان نزول سوره مائده بوده. اما این که بفرمایید نه دوران نزول سوره مائده، این سوره مائده آخرین سوره بزرگیست که نازل شد، یعنی همون سال ده هم. اون سال ده هم این غیر از قول های دیگه است که یه عده فتح مکه رو گرفتن، یه عده فتح صلح حدیبیه رو گرفتن، یه عده همینجوری اقوال وجوهات اینجوری اومده، یکم عرفه رو گرفتن، این حداقل آخرین قول میشه. منتها بدون تفاوتش با اون که روز عید غدیر باشه یا روز عرفه باشه، روز زمان رو مشخص نمیکنه. خود الیوم رو، نه اینکه باز باشه، اینقدر باز باشه که به سال مثلا ششم هجری برگردیم، اونجا هم نه، یعنی فضای نزول سوره مبارکه مائده که سال دهم بود. بله، من بین نزول قرآن و بین ادلاغ آن فرق میزنم. یعنی یا با هست که ما میخوایم بگیم همون روز 18 ذی‌الحجه آیه آمد که الیوم اکملت لکم دینکم و این قبل سن آیه قرآن نبود، یا با اون روز این مطلب گفت به زبان آمد تبلیغ شد. حساب نزول با حساب ابلاغ رو باید فرق بکنیم، فرق بگذاریم. مثلا بعضی از آیات بوده بر پیامبر نازل میشده، ما هم مبارک رمضان همونجا بالفعل مردم در طول سال رو یعنی این اون چیزی که باعث بحث شده است این است که ما بیان را و ابلاغ را با نزول مساوی می‌کنیم. این تساوی و تطابق اون باعث میشه این همین الان نازل شد، سوره مائده نازل شده، مطلب اونجا کاملا دیگه جا افتاده که مراد از یوم هم چیست، مراد از اکمال دین چیست، یا آیه هر سو بلغ ما انزل الیکه. اونم دستوراتی که بوده که خدا پیغمبر داده باشه اگه تو این کارو نکنید، یا اونم مقام اجراشه، بین مقام اجرا و بین مقام نزول قرآن اینا لزوم نداره که حتما هماهنگ باشه، بگیم همون لحظه وحی نازل شد همون لحظه اجرا شد. این زمان تعیین زمان نزول آیات کار مشکلی است، اما دورش رو منطقش رو میتونیم روشن بکنیم که این منطقه منطقه همین با قرآن دیگه منطقه منطقه ولایته، یعنی با این قضیه حل میشه. خب حالا در رابطه با الیوم بریم یه مقدار باز قرآن کمک میکنه برای اینکه این الیوم، این الیوم شش ویژگی دارد. یک، یوم یأس کفار است. دو، یوم عدم ترس از کفاره. خب این یومیست که فقط باید از خدا ترسید، یوم اکمال دینه، یوم اتمام نعمته، یوم رضیت لکم الاسلام دین است. این شش تا ویژگی همه اوصاف این یوم، یعنی این دوره، این دوره، اینا همش مال یک آیه نمیتونیم بگیم، اینا چندین بحث، یعنی مربوط به یک دوره زمانی این کارا با هم اتفاق افتاده که دیگه اون ستا یعنی دومی که اکمال دین و اتمام و نعمت باشه برزه. اگر دقت بفرمایید این ستا هر سه مازیست، اون ستای اول یا مزارع یا امر، یئسه حال استقبال، یئسه فعل مزارع، فلا تخشاهم نهیه و اخشاهم امر، یعنی اونا حال استقبال. اما اون اکملتو اکممتو رزیتو ماضی و خود این که اینها با هم داره نقل میشه برادرم، اینا نشون دهنده این نوعی تقدمه داشته بر این که الان اینطوری هست. اینم کمک میکنه به این که الیام رابطه بین الیام اکملت لکم دینکم با الیام یا اصل لذین کفرو اینها تقدم زمانی و وقوعی داشته است در این نتیجه. الیوم یأس الذین کفروا، این یأس باید تکلیفش روشن بکنه که مراد از یأس چیه، در مقابل یأس چی قرار میگیره. مثلا بگه فلانی یأس در مقابل طمع، این یک کسی یه طمعی داره مایوسش میکنه، امیدی داره ناامیدش میکنه. حالا این پس مقابل یأس میشود طمع. معلوم میشده قبل از نزول این آیات الذين كفروا طمع داشته، در اینجا هم دقت بفرمایید نگفته الیوم یئس اهل الكتاب، نگفته الیوم یئس المشرکین، گفته الیوم یئس الذين كفروا که اعم از اهل کتاب و مشرکین باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشرکین. همچنین آیه بعدی ان الذين كفروا باز من اهل الكتاب و المشرکین. پس بیان میکنن این الذین کفرون، میخواد بگی یک دوران زمانی است که اهل کتاب اهم از مسیحیان و یهودیان و مجوسیان و مشرکان مجموعاً از دین، از طمع تصرف و تغییر و بازگردوندن اینها از این بازمون دیگه معیوز شده. رفقا برای اینکه تشبیه بکنه، مثل اینکه الان مدت هاست نظام جمهوری اسلامی برخه استکبار جهانی باشه، داره مقابل آمریکا داره مقابله میکنه با نظام جمهوری اسلام، اما مثلا این جریان انرژی هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی و امثال ذلك ما رو به یک موقعیت و منزلت و وحدت امت و ایمان عمومی همه اینا ما رو به یک منطقه گذاشت که دیگه دشمن دیگه با اینا نمیشه کاری کرد. یه اصل لدین کفره بالا چاقی و یک بیر از این یک رابطه ای برقرار کن ببینی بعدا میشه چه کار کرد. نمیشه این انقلاب رو حذف کرد. حالا این اون موقع اینجوری بوده، یعنی دیگه اهل کتاب تسلیم شد، مشرکا تسلیم شد. یه با این تمدنی که پیامبر گرامی اسلام بنا کرده چی کار میتونه بکنه؟ یه اصل الذین کفروا من دینکم. پس خب قبلش چی؟ قبلش طمع داشتن و آیات شریفه قرآن نقل میکنه که این یهودی ها طمع دارن که شما رو از دینتون برگردانه. کفر بعد از ایمان اتفاق بیفته، یعنی شما ایمان آوردید اینا رو شما کار میکنه شما رو کافر کنه. اما امروز روزیه که دیگه اونا مایوس شدن که شما را از متدین بودن از مسلمان بودن برگردانن و شما را اهل کتابی کنن شما را مشرک کنن. یه یعنی نمیشه آب تو آلم کفتن یه اتفاق میفته یه تمدن را افتاده جا افتاده ما اینا رو برگردیم به یه چیز بهتری هم رخ داده. به کجا برشون گردیم؟ بیایم دو مرتبه به شرک و به پرستی نمیتونیم کنیم. این میشه الیان. پس الیان یه اثر مشخص شد که یه اثر در مقابل طمعه الذین کفروا اهل الكتاب والمشرکین من دینکم را به صراحت عرض میکنه، یعنی من دینکم در مقام عمل، یعنی من تدینکم من ایمانکم، یعنی مردم دیگه متدین شده. اینا این که بخوان دیگه این مردم رو از دین اسلام برگردانن ببرن اونها رو یهودی و مسیحی و مجوسی و مشرک کنن دیگه از این معیز الیوم یه اصل دارین کفر رو من دین کن. پس حالا که اینا معیز شدن فلا تخشوهم وخشونه، پس از اینا نترس. در اینجا یه بحث اصولی بده و آن این که این نهی که در اینجا هست و این امری که هست آیا این نهی و امر هر دو مولوی است؟ آیا این نهی و امر هر دو ارشادی است یا یکی ارشادی دیگری مولوی؟ در این که هر دو مولوی باشد یا هر دو ارشادی باشه این راحت تر پذیر، اما یکی ارشادی یکی مولوی این یه مقدار بررسی بیشتر میتونه. اول باید بگیم که ارشادی مال کجایه مولوی مال کجاست. مولوی تعبده، ارشادی ارشاد به حکم عقله، این عقل آدم همین حکم رو میکنه. پس مول ارشادی ها ارشاد به حکم عقله، یعنی عقلم همین رو میفهمه ولی شارع هم میگه. مولوی ها اون است که عقل نمیفهمه مولوی، و این تعبد شارع است که منو وادار میکنه، یعنی اون بود عبودیتی من بنده هستم با چش انجام بده. خب حالا اصلا تعریف، حالا من تطبیق بده. در یکی از قول ها این است که این فلا تخشوهم، فلا تخشوهم این ارشادی است. چرا؟ چون دیگه یه از الازین کفر اومد دینه کن وقتی اونا معیوس شدن و دیگه هیچ طرح و برنامه ای ندارن، پس دیگه نترسی با عقل آدم حکم میکنه، عقل آدم حکم میکنه که اونا میدونن دیگه چه فتنه سیاسی چه فتنه نظامی چه فتنه فرهنگی فتنه علمی تخریب اقتصادی هر کار کردن این نظام حفظ شد اون چیکار کنن دیگه. پس دیگه فلا تخشبو این فلا تخشبو میشه دیگه ارشادی میشه، چون قبلش گفته چرا دلیلم داره عقل آدم میفهمه که پس یه جا بره ترس نداره معیوز شدن دیگه. این یعص شدن که مطلقه، نمیگه فقط در یک مورد خاص اینا معیوز شدن، در یک مورد دیگه تمع دارن کلا معیوز شدن. این موقع این فلا تخشو ها میشود ارشادی، چون ارشاد با حکم عقل، عقل آدم همین رو میفهمه. اما وخشونه از من بترسی، خدا میفرمایه از من خشیت داشته باشی، این میشه تعبدی، چون که دیگه امر خداست. چرا باید از خدا خشیت داشته باشی؟ در اینجا یعنی چه اتفاقی مگه میفته؟ اولی می شود ارشادی، دومی می شود مولوی. مولوی خب سوال پیش خواهد آمد، وحدت سیاق چه کار میکنی؟ سیاق بالاخره یا هر دو ارشادی یا هر دو مولوی. جوابی که داده شده است این است که کریمه داخلی حاکم است بر وحدت سیاق که شاهد خارجی است. یعنی ما وقتی فلا تخشوهم را به تنهایی نگاه بکنیم به ارشادی بودن دست میرسیم، به تنهایی اگر نگاهش بودیم. اما وقتی که به وخشون نگاه کردیم باعث میشود که به ذهنمون برسه که مولوی هم باشد یا مولوی بشود، این میشه قرینه خارجی. و اندک تزاهم بین قرینه داخلی و در قرینه خارجی، قرینه داخلی مقدم بر قرینه خارجی است. این از لحاظ منطق تفهیم و تفهم متن، چون معنا از حق الفاظ می جوشد و نقش سیاق آرایش و ویرایش معانی است نه تولید. اون نقش تولید تنظیم می کن. اما من یه عرض داشته باشم، به نظر حقی می رسد که هر دو مولوی است، چون یک عده هستند که می توانند ارشادی بودن فلا تخشوهم را درک کنند و قرآن هدن للناس عامه ممکن ظرافت را نتوانند دریابند. گام اول این است که مولوی باشد دیگه نترسید. و الیوم یا ایسا الذین کفرون من دین، چون ممکنه همین دشمنانی که معیوز شدن از دین فردا سر مردم را از بین بمباران هستهشون بکنه. درسته که از تسلیم شدن اینها صرف نظر کردن، از برگرداندن اونها، از آمریکایی کردن مردم صرف نظر کردن، اما از بینشون ببرن اون از احتمال بوده داره. از الیوم یه از الازین کفرون من دین کن فلا تخشوهم، اصلا از اینا نترسید، از این دشمنان نترسید، از الازین کفرون خوف نشد. فلا تخشوهم، اگر فلا تخشوهم فی الدین می بود و خشون فی الدین می بود باز نمی تونستم یه حرف بزنم، ولی چون مطلق آمده که فلا تخشوهم مولوی بودنش مولاست وخشونه هم که مولوی است، هم فلا تخشوهم مولوی هم وخشونه مولوی، چون دیگه من باید تعبد به خرج بدم در اینجا، حالا چه بفهمم چه نفهمم، یعنی نمیفهمم که حکمتش چقدره یا چیه. فراتر از این ممکنه باشه اصل را بر اینکه به تو با هم مولوی باشن فلا تخشوهم مطلقا، از اینها نترسیم از دشمن. چرا کلمه خشیت ممکنه میگو فلا تخافوهم و خافونه؟ رفقای دقت کنید، ما با هم فرق میکنیم. به همین عبارت را هم تو قرآن داریم، همین عبارت که فلا تخافوهم خافونه، چون اینجا گفته فلا تخشوهم بخشونه. خوف ترس از خطره، اما خشیت ترس همراه با عظمت. خشیت درش خشیت همراه با عظمت است، یعنی دیگه اینا چیزی حساب نکنی. این فلا تخشوهم اینو میخواد بگه، میخواد بگه دیگه این ابر قدرتی آمریکا تمام شد، این ببر کاغذی بود. فلا تخشوهم حالا به همون اندازه بالاخره خودش هم باز ضربه میزنه، ولی دیگه در حدی که میخواد ابر قدرت تمام، به اندازه ابر قدرتی نیست، در حدی که خوفی چیزی باشه ممکنه. پس خشیت یعنی اینه که این نگاه عظمت را، ترس از روی عظمت از اینو نداشته باشید، اینا کاری نمیتونه بکنه. عظمت در ذهن شما ها در مقابل اینا شکل نگیره و با این ظرافت در ماده و نگرش ماده لغوی مولوی بودن را بهتر بفهمونه که مولوی باشه. فلا تخشوهم وخشونه، مولوی بودن این است که ما خودمون علت ترس، علت عدم ترس را مثلا میدانیم، و این خدا میتونستیم بگیم که نباید بترسیم، اما در مولوی بودن ممکن بود که ما باز هم بترسیم، چون شارع به ما میگوید که نترسید من نمیترسم. باز این با نکته دومی که من توضیح دادم حل شد. نکته دومی که توضیح دادم این است که این فرق است بین فلا تخافون و خافونی. بحث اجتماعی خواهد بگه اینها رو بزرگ نشماری. این بزرگ شماردن چی؟ خیلی خوب احسن. حالا وقتی آن بزرگ نشماره انسان، یعنی میخواد بگه که این یک توهم ترسی از اون است، وگرنه انسان که از هیچ کس نمیترسه. چرا بترس؟ چون این آمده او رو بزرگ شمرده است. پس میگه ولا تخشوهم، تخشوهم خوفی است که ریشه در خشیت، خوفی است که ریشه در بزرگ شمردن داره. لو انزلنا هذا القرآن من خشیت الله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این خشیت الله خوفی است که ریشه در معرفت و عظمت خدا داره از این جهته. پس چون مقدماتش اختیاری است، اون حالتی هم که بعدش روشن می شود مونه فلات چی راج؟ نه باید سمراتش رو یعنی باید ثمره عملی در این بار کنه، نه اینکه فقط فردی که به قضیه نگاه نمیکنه. یه بار این است که ما تا الان احتیاط میکردیم به خاطر خوف و خشیتی که از اونها داشتیم وارد بعضی از عرصه‌ها نمیشدیم، الان میخوام ثمره برش بار کنیم. یکی میگه فلا تخشوها، یعنی بحث رو فقط نفسانی نباید برش بار کنیم. فلا عرض کردم که مولوی بودن این است که با اون که من خود من به اون حکم دست نمیام، چون مولا به من میگه من به اون حکم دست نمیام، نه که قبول نشم، مثلا نمیفهمم به حکم دارم. همش فقط اینه، هنوز اون خباست اون که هست از کردم هسته، این که از بین ببره که هسته. درسته که نمیتونه منو برگردونه، ولی میتواند که منو بکشه. اون میخواست فقط منو از دینم برگردونه. اینگاه الیوم یا اصل لذین کفرون من دینه کن. خب والا این خدا به من میگه ترس داشته باشه، یعنی سبب این قضیه یه ترس نشد، ولی اگر من باشم و خودم هنوز عواملی برای ترسیدن وجود دارد، ولی خدا من میگه نه ندرس. ولی اونجوری که ارشادی معنا میکنید اصلا عواملی برای ترس وجود نداره، چرا آدم پس بترسد؟ این شده ارشادی. یعنی عواملی برای ترس وجود دارد، این خدا به من میگه نترس، نام اینه که منو بکشم. میگه فلا تخشوهم، این دشمنان نمیتوانند این تدین شما رو از بین ببرند، و خشونه فقط از من بترسید. در اینجا یک نکته در رابطه با تفاوت فلا تخشوهم و خشونه، یک نه یک اثبات، نفی و اثبات با هم دیگه توحید حصر رو میرسونه. یعنی یکی از ادله از ادات حصر نفی و اثباته، توحید در خشیت. یعنی فقط بعد از خدا ترسید. فلا تخشوهم و خشونه، اما میتونست کنیم فلا تخشوهم وخش الله، یا مثلا یک واژه‌های دیگه یا کلمات دیگه رو بگن. چرا وخشونه مدمن، یعنی مستقیما اینکه خداوند با متکلم وحده، با ضمیر متکلم وحده وارد صحنه می شود، حضور در اینجا پیدا میکنه، بعد مثل وتقونه فرهبونه وخشونه، این حکایت از اون شدت ترس میکنه که ازم بترسید، از من بترسید، یعنی با من طرفید. یعنی چی؟ یعنی اگر که مسلمان ها این اتمام نعمت را، این اکمال دین را، این رضیت لکم الاسلام دینا را نادیده بگیرند، کفران نعمت ولایت کنند، با خود خدا طرف، یعنی خدا خودش آمده به سهمه. پس این یای متکلمه وخشونه به صحنه آمدن خدا و تقابل ما با خود خداست و این مربوط به جریان نفاقه. یعنی مسلمان ها دیگه نگرش بین المللی اگر داشته باشیم، فتنه های بین المللی نمیتواند این نظام را از هم بپاشاند، اما فتنه داخلی چرا؟ اهل کتاب و نصارا، یهود و نصارا و مجوس و مشرک نمیتوانند امت اسلامی را از بین ببرند از بیرون، اما جریان نفاق داخل امت اسلامی چرا؟ این وخشانه میخواد به روی سخن با امت از من بترس که اگر کفران نعمت کردید، مقابله کردید، باز با قهر الهی رو برو خواهید شد. اول تمام باشه، ما طبقه همون باید عمل بکنیم که آیا در قرآن استعمال کلمه الیوم اکثرا در 24 ساعت است یا اکثرا در دوره و مرحله است یا اکثریت شکل نگرفت؟ باید این نگاه بکنیم. اگر ملاحظه بفرمایید، خصوصا این کلمه الیوم که در اینجا مکانفته و همچنین بعدی اون که الیوم احل لکم طیبات، میگه نه، اون کسرت که در رابطه با 24 ساعت باشه، یومن مثلا آسمان و زمین خدا فرمون یوم نومن یوم القیامه نهست، یوم 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 بکالفته، اینا 24 ساعتی نیست، مرحله هستن، دوره هستن، یک مقطع زمانی بهش گفته میشه یوم. ولی این که این یوم ها یعنی این روز یا نهار یا جزین ها در حدی این که بشود یک کسیت استعمالی داشته باشد که تبدیل بشد به حقیقت قرآنی، کلمه یوم گفتیم اول باید 24 ساعت صدقه بکند، بعدا اگه خواستیم تصرف بکنیم با قیمه تصرف بکنیم، اون مقداری که حالا بررسی شده به این نرسیده بودم. حالا شما اگر یه بر ملاحظه ای بفرمایید و از باب کسیت استعمال، اون جاهایی که الیوم ها یقینا مال 24 ساعت. بله، اصطلاح قرآنی است.
شرط هست و محدوده روز نهار این بیشتر استفاده میشه.
بله.
و مکنون نقطه که هست این که یک از استدلالهای کلامی شیعه در این بحث استفاده بر همین بحث هست که یا اون به معنای روز میگیریم و اون وقت با همین استدلال هست که بحث ردید بحث ولایت رو وقتی نهایت میتونیم براحتی استدلال
یه وقت صلاح من فقط همین الیوم میبود خل صلاح بودیم، اما یه بار هست که نه، این یه چیزی رو مثلا همین رو بحث شده، بعد اونا با یه خدشه حالا نهایت اینه که نمیتونم مثلا، ولی خود خودشون رو قانع میکنم با این الیوم بعدی. الیوم بعدی رو چیکار کنم؟
از این بعد از اینکه بحث ولایت رو به همین جریان ولایت چی مانعی داره که از این جریان ولایت تصمیم شد به دیگر از این بعد جریان فنون ها رو میدون ها گرفته شد از این بعد روابط با اهل بیت رو هم باز بشه به این ترتیبی که ذکر
خواهد این نبوده اینجوری. اگه این مال هجری از حجه نیست الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم، اون دیگه در تفاسیر یا تو مباحث شیعه و سنی صحبت از این نشده که آیه 5 یا سوره مائده بعد از روز عید قدیر نازل شده باشه.
دلیل مشکل مخالفی هم وجود نداره
که حتما روز دیگه ای باشه
قبل از روز قدیر باشه. الیوم
خب نه برای درسته، برای اینکه بعدش باشه چی؟ خب برای هر دو طرف باید دلیل اقامه بکنیم. یکی اینکه بگیم این الیومه، این الیوم احل لکم و طیبات، این آیات هم مربوط بعد از چیزه، بعد از عید قدیر احل لکم و طیبات، چون مفهوم داره. یعنی تا قبل از این حرام بود، از امروز حلال شد الیوم احل لکم. خب اینه که از جاهای پژوهش ما از خدا دنبال همین جا میگن، چون وقت تمام شده برای اینکه رفقا هم نگاه پژوهشی داشته باشن، من سه تا مطلب رو عرض میکنم. انشاءالله برای جلسه بعد روی سه تا مطلب مطالعه و پژوهش داشته باشیم. مطلب اول این است که مراد از اکمال دین و اتمام نعمت و رضی الله عنه اسلام، اینا هر کدوم از اینها یه مطلب جداگانه ای داره مطرح میکنه و ما گویا میخوایم هر سه تا رو یکی بگیریم، همون هر سه تا رو میخوایم جعبه ولایت بگیریم. مورد اول که اکمال دین هست، یعنی اکمال آیین، یعنی قرآن. بس دین یعنی آیین، اما اتمام نعمت یعنی استمرار ولایت رسول خدا در جعل امامت. رضیت لکم الاسلام دینا یعنی وظیفه امت تبعیت از قرآن و اتمام. اسلام در اینجا تسلیم، نه اسلام به معنای آیین و دین. توضیح حقیر این است که این مثلث ذهن تصویر رو ملاحظه فرمایید. یه مثلث بقاء تمدن اسلامی به سه تا رکن بسته. یک رکنش برنامه است که قانون باشه، یک رکنش ولی خداست مجری امام باشه، یک رکنش هم مردمند. هر یک از این سه ضلع نباشد این شکل نمیگیره، جامعه ای تمدنی هیچ شکل نمیگیره. قرآن نباشه امام و مردم باشه نخیر، بچه مبنایی امام نباشه قرآن و مردم باعث اختلاف میشه. قرآن و امام باشه مردمی در کار نباشه، میخوام چیکار کنم؟ سه تا باید با هم باشه. توی اینجا علت یأس دشمنان اینه که این سه ضلع تکلیفش مشخص شد. از یک سو آیین و برنامه کامل، از یک سو امامت استمرار پیدا کرد و ولایت استمرار پیدا، از سوی دیگه جایگاه مردم تبعیت از اینها که اسلام باشه مشخص شد. حالا میگه از انجام کرد این چرخه کامل شد. چون چرخه کامل شد یه از حاضر شد. اما تا قبل از این چگونه؟ تا قبل از این یک بار به قرآن حمله میکردن، یک بار به رسول الله حمله میکردن، یک بار به مردم حمله میکردن. رسول الله را ساحر و شاعر و کاهن و ساحر و شاعر و کاهن و مجنون و امثال زدن. این توهین به رسول الله. از یک سو به قرآن که اینا اساطیر الاولین، این چیه چیه به قرآن هده، باز مردم را تهدیدی تطمیعی چیزی میکرد. الان دیگه یه اصال لغین کفر رو من دین کام از این دینی که در خارج فرق بوده اینو معیوز شدن. چون هر سه زر قسمت اول که اکمال دین باشد، یعنی این اکمال وحیه قرآن تمام شد. قسمت دومش که اتمام نعمت باشه با جعل ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. قسمت دوم این است که نقش مردم که رضیت لکم الاسلام، که اسلام تبعیت از این قرآن و فطرت باشه، اسلام به معنی تسلیم باشه. انشاءالله روی هر سه اگه پیشنهاد من این است که راه مطالعتون این باشه که کل این واژه ها رو در خود قرآن جستجو بکنید، همین اتمام را، این نعمت را، این رضیت الاسلام، ببینید که به جایی میرسید تفاسیر شیعه و سنی هم خواستید ملاحظه بفرمایید، در خدمت هستیم. صلوات بر محمد و آل محمد.